بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در انفجار دو بمب در بغداد دست کم 10 تن کشته شدند. سفیر آمریکا در بغداد تهران را به تلاش برای جلوگیری از توافق امنیتی میان عراق و آمریکا متهم کرد. و فضل الله شهبازی دادستان خاش از یک سوءقصد جان سالم به در برد. 9 شب در تهران، 7:30 شب در پراگ، امروز خنک، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی، شهری که ما در آن هستیم. شب بخیر شنونده عزیز. یک شنبه 7 ماه مهر، 28 سپتامبر 2008 میلادی است. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. امیر زمانی فر هستم و همراه همکارانم 30 دقیقه با شما خواهم بود با مجله حاوی خبر، گزارش و گفتگو. پیش از هر چیز از مهرزاد پدرام میشنویم از آنچه در جهان میگذرد. مهرزاد
سلام. امیر سلام به تو و تمامی همراهان همیشگی رادیو فردا. ولی جدن این اولین بار امروز تو این شیفت خبری با هم سلام علیک کردیم.
دقیقاً
خبر زیاد کار
زیاد. دقیقاً فکر می‌کنم اولین خبرم در مورد انفجار در بغداد باشه.
دقیقاً مقام‌های عراقی میگویند که دست کم 10 نفر در بغداد در دو انفجار بمب کشته شدند. مقام‌های عراقی میگویند که این بمب‌ها در دو خودرو کار گذاشته شده بود. پلیس و مقام‌های بیمارستان میگویند که بمب‌های یاد شده در دو منطقه عمدتاً شیعه نشین در غرب بغداد و در فاصله زمانی اندکی از یکدیگر منفجر شدند. شمار زیادی نیز در این دو انفجار زخمی شدند. این انفجارها اندکی پس از آغاز افطار در بغداد روی داد. رایان کراکر، سفیر آمریکا در بغداد، دولت ایران را به خاطر تلاش برای جلوگیری از توافق امنیتی جدید میان آمریکا و عراق مورد انتقاد قرار داد. آقای کراکر به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت اظهارات علنی چهره‌های مذهبی و سیاسی تهران به روشنی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در مذاکرات دو جانبه میان عراق و آمریکا دخالت می‌کند. مذاکرات امنیتی میان بغداد و واشنگتن باید تا پایان سال 2008، یعنی 3 ماه دیگر، به پایان برسد. سفیر آمریکا در عراق می‌گوید ایران می‌خواهد عراق را بی‌ثبات نگه دارد تا بتواند مناسبات موجود در کشور همسایه‌اش را به دلخواه خود کنترل کند. توافقنامه جدیدی که عراق و آمریکا در حال مذاکره درباره آن هستند، شرایط حضور بلند مدت نیروهای آمریکایی در عراق را تعیین می‌کند. فضل الله شهبازی، دادستان شهر خاش در استان سیستان و بلوچستان، مورد حمله نافرجام مردان مسلح ناشناس قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، مردان مسلح سوار بر اتومبیل عصر روز شنبه در نزدیکی ساختمان قدیمی دادگستری خاش خودروی حامل دادستان این شهر را به گلوله بستند که در جریان آن فضل الله شهبازی به طور سطحی زخمی شد. بر اساس این گزارش ها افراد مسلح که خبرگزاری فارس آنان را تروریست می‌خواند پس از حمله متواری شدند. در سالهای اخیر ستیزه جویان سنی حملاتی را در استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران صورت دادند. این استان با افغانستان و پاکستان هم مرز است و در مسیر اصلی قاچاق مواد مخدر قرار دارد. امیر
ممنون. مهرزاد پدرام و مشروح آخرین خبرهای روز تا این لحظه. اما امشب در مجله شبانگاهی رادیو فردا این مطالب را خواهید شنید. قیمت 45 کالای مصرفی در ایران از شهریور ماه گذشته 50% افزایش یافته است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی میگوید. گفتگویی با یک کارشناس خواهیم داشت. قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران یک تفنن سیاسی است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید. گزارشی در این زمینه خواهید شنید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی فردا در دانشگاه تهران خواهد بود برای بازگشایی دانشگاه در سال تحصیلی جدید. خواسته دانشجویان چیست؟
در سالهای گذشته ما تلاش کرده بودیم که بتونیم امکان رو داشته باشیم که با رئیس دولت گفتگو بکنیم و سوالات و دغدغه‌های خودمون رو در میون بگذاریم.
و با 3 فضانورد چینی به فضا خواهیم رفت. با رادیو فردا بمانید، بیش از اینها را هم خواهید شنید. خبرگزاری فرانسه به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش داد که در شهریور ماه گذشته قیمت 45 قلم کالای مصرفی در ایران 50% افزایش یافته است. دکتر سیامک شجاعی، اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا، در گفتگو با نادر صدیقی از رادیو فردا این افزایش قیمت‌ها را ناشی از سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد می‌داند. نادر صدیقی در واشنگتن.
آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد افزایش لجام گسیخته قیمت کالاهای مصرفی مردم به مقایسه 3 ماه تیر، مرداد و شهریور امسال با مدت مشابه پارسال اشاره دارد و میگوید که قیمت 45 قلم کالاهای مصرفی مردم در تیر ماه امسال نسبت به پارسال حدود 30%، در مرداد ماه اندکی بیش از 40% و در شهریور ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال پیش 48.46% افزایش یافته است. بانک مرکزی میانگین این افزایش قیمتها تنها در 3 ماه گذشته را 39.2% اعلام کرده که شامل کالاهایی چون گوشت، حبوبات، لبنیات، برنج، شکر و میوه می شود. آقای دکتر شجاعی، اقتصاددان مقیم آمریکا، نیز مانند بسیاری از کارشناسان اقتصادی دلیل عمده این افزایش قیمتها را متوجه سیاستهای دولت آقای احمدی نژاد می کند.
اولین عاملی که باعث میشه در ایران قیمت‌ها روز به روز و ماه به ماه افزایش داشته باشن، اون هم افزایش چشمگیری به صورت 50% و بعضی وقتا در مورد بعضی از کالاها بیشتر از اون، اینه که دولت بی‌رویه پول چاپ میکنه، یعنی ایجاد نقدینگی یا ایجاد اعتبارات بانکی و چاپ اسکناس کار روزمره رژیم جمهوری اسلامی شده و بدون توجه به مضرات اقتصادی اون و اون چه که بر سر قیمت ها میاد، صرفا به خاطر اینکه ظاهرا مردم رو خوشحال نگه می‌داره، آقای احمدی نژاد هر کجا که رفته گفته به شما پول میدم. و اخیرا هم دیدیم که رئیس بانک مرکزی آقای مظاهری رو به خاطر اینکه با این سیاست‌ها مخالفت می‌کرد برکنار کرد تا کس دیگری رو بگذاره که خیلی ساده‌تر بتونه هر زمان که خواست اسکناس چاپ بکنه. و در مملکتی که تولید نمیتونه در مقابل افزایش اسکناس و افزایش پول رقابت بکنه و بالا بیاد، مستلزما شما هی پول چاپ می‌کنید بدون اینکه تولید رو افزایش بدید. و متاسفانه در ایران الان یک روندی به وجود آمده به این شکل که کسانی که میتونن هر کالایی رو، هر جنسی رو به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر بکنن که تعدادشون هم خیلی زیاده و امکاناتشون هم هر روز داره بیشتر میشه، به عنوان اینکه میخوایم صادرات غیر نفتی داشته باشیم، به طور قاچاق یا به طور علنی این مواد اساسی مورد احتیاج مردم رو به این کشورها میبرن و اونجا به فروش میرسونن. ما میدونیم که فروش بسیاری از محصولات در عراق به شدت افزایش پیدا کرده و البته دلیلش هم اینه که در این کشورها اونها به دلار قیمتها رو حساب میکنن و به دلار پول رو تحویل میگیرن، بنابراین توقع فروشندگان در داخل کشور به خصوص عمده فروشان، کسانی که کالا رو در بازار به خرده فروش تحویل میدن، اینه که در ایران هم مردم با قیمتهای دلار خریداری بکنن.
آقای دکتر شجاعی، استاد دانشگاه و اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا، روند افزایش قیمت‌ها را عامل رکود تولید کارخانه‌ها در کشور می‌داند و می‌گوید
مسلماً تولید اگر توقف کامل نرسه در داخل کشور، حداقل به رکود میرسه. میبینیم بسیاری از تولید کنندگان داخلی قادر نیستند که دیگه امروز حتی مواد اولیه رو از خارج کشور وارد بکنن. کارخانجات رو به تعطیلی میرن، از جمله کارخانجات مثلا لاستیک سازی رو ما میبینیم دچار مشکلات شدن. و از طرف دیگه حقوق بگیران ثابت که دستی در بدن ندارن و نمیتونن این اسکناس های بدون پشتوانه چاپ شده ای رو که رژیم در اختیار وابستگانش میذاره نصیبی ازش ببرن، اونا هر روز باید با حقوق بخور و نمیر و چندقاز خودشون با تورم 50% مواد غذایی روبرو باشن. بنابراین معضلات اجتماعی روز به روز افزایش پیدا خواهد کرد و بالاخره صدای اونها هم در خواهد آمد.
طی سالهای گذشته بانک مرکزی ایران همواره در پی کنترل میزان پول در گردش بوده، ولی در همه موارد ناکام مانده است. افزایش پول در گردش و یا نقدینگی شاخص کلیدی روند تورم به شمار می رود. بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم که در خرداد ماه گذشته 26% بود، در مرداد ماه به 27.6% افزایش یافت.
قیمت 45 قلم کالای مصرفی در ایران به میزان 50% افزایش یافته است، به گفته بانک مرکزی جمهوری اسلامی. دکتر سیامک شجاعی، اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا، در گفتگو با نادر صدیقی از رادیو فردا این افزایش قیمت‌ها را ناشی از سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد دانست.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اما در ایران یک روز پس از آنکه قطعنامه 1835 یعنی پنجمین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد برنامه اتمی ایران به تصویب اعضای آن شورا رسید، ایران نیز با آن واکنش نشان داد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز یک شنبه تصویب قطعنامه جدید را تفنن سیاسی نامید و تهدید کرد که ایران شاید تصمیم دیگری بگیرد. در قطعنامه جدید بر لزوم اجرای قطعنامه‌های قبلی تاکید شده و شورای امنیت از ایران خواسته است غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد. توماج طاهباز.
ادامه تفنن سیاسی. نامش که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده سابق اتمی ایران بر قطعنامه جدید سازمان ملل علیه ایران گذاشته است. قطعنامه‌ای که در واقع بر لزوم اجرای قطعنامه‌های قبلی تاکید می‌کند. علی لاریجانی امروز یک شنبه در مجلس ایران گفت این رفتار نقش مذاکرات را به نوعی بازی سبکسرانه تقلیل داده است. پایان نقل قول. قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران خواستار اعمال تحریم جدیدی علیه ایران نیست. خواستار اجرای قطعنامه ها و البته تحریم های قبلی است. تحلیلگرانی مانند رضا تقی‌زاده استاد روابط بین الملل در دانشگاه گلاسکو وضعیت فعلی را اینگونه توصیف می‌کنند.
برنامه اتمی ایران مدت هاست که روی یک مدار بسته قرار گرفته، به این ترتیب که کشورهای مخالف برنامه اتمی ایران دچار نوعی بی‌تکلیفی و برخورد مشابه با این برنامه شدند و ایران هم در هر حال به ادامه وضع موجود رضایت داده.
با وجود آنکه سیاستمداران ایرانی مانند علی لاریجانی قطعنامه جدید را تفنن سیاسی مینامند، اما کسانی مانند دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا معتقدند تصویب این قطعنامه پیامی برای تهران است که موضع کشورهای قدرتمند عوض نشده است. این تأکیدی است که بسیاری از سیاستمداران غربی و نیز برخی از مقام‌های سیاسی بلندپایه روسیه بعد از بحران گرجستان اینجا و آنجا و در قبال ایران تکرارش کردند. محمد رضا جلیلی استاد مرکز مطالعات بین‌المللی در ژنو نیز بر این موضوع تاکید می‌کند.
می‌خوان بگن که این ارتباط بین مسکو و اروپا یا و ایالات متحده قطع نشده، تصمیماتی در گذشته گرفته شده همشون بر جای خودشون قرار داره، ولی الان موقعیت مناسب نیستش که فراتر از قطعنامه‌های گذشته بدن.
علی لاریجانی رئیس مجلس ایران میگوید رفتار کشورهای 5 به علاوه 1 یعنی همان اعضای ثابت شورای امنیت به علاوه آلمان در قبال ایران دوگانه است. در ادامه آغاز نقل قول، شاید لازم است که درباره ادامه این تفنن سیاسی تصمیم دیگری گرفته شود. پایان نقل قول. آقای لاریجانی توضیحی نداده است چه تصمیمی، اما پیشتر برخی از مقام‌های بلندپایه سیاسی تهران تهدید به تعلیق کرده بودند. البته نه تعلیق غنی‌سازی اورانیوم آنطور که شورای امنیت می‌خواهد، بلکه تعلیق روابط از جمله با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
علی لاریجانی رئیس مجلس ایران امروز یک شنبه تصویب قطعنامه 1835 قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد برنامه اتمی ایران را تفنن سیاسی نامید و تهدید کرد که ایران شاید تصمیم دیگری بگیرد. گزارشی بود از توماج طاهباز.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.
باز هم در ایران قرار است محمود احمدی نژاد در 8 مهر ماه فردا در مراسم آیین بازگشایی دانشگاه ها در دانشگاه تهران حضور پیدا کند. در این میان دفتر تحکیم وحدت که بزرگترین تشکل رسمی دانشجویان منتقد سیاست های دولت در ایران به شمار می رود، هفته یک گذشته با فرستادن نامه‌ای به دفتر ریاست جمهوری خواستار مناظره رو در رو با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی شده بود. اما بی پاسخ گذاشتن این درخواست از سوی رئیس جمهوری موجب شد تا اعضای دفتر تحکیم وحدت موافقت کنند که این نامه یک روز پیش از آغاز به کار دانشگاه ها منتشر شود. محمد زرقامی از رادیو فردا درباره انتشار این نامه با مهدی عربشاهی دبیر تشکیلات دانشجویی دفتر تحکیم وحدت گفتگو کرده است. مهدی عربشاهی:
در سالهای گذشته ما تلاش کرده بودیم که بتونیم امکانو داشته باشیم که با این رئیس دولت گفتگو بکنیم و سوالات و دغدغه‌های خودمون رو در میون بگذاریم، اما اتفاقی که افتاد این که امسال سعی کردیم با نامه‌ای که به دفتر ایشون فرستادیم حسن نیت خودمون نشون بدیم، اونجا تو نامه اعلام کردیم که ما حاضر هستیم که سوالات خودمون رو هم به صورت مکتوب از قبل در اختیار ایشون قرار بدیم تا ایشون آمادگی داشته باشن و در یک فضای آروم بتونیم پرسش‌ها و سوالات خودمون رو از ایشون بپرسیم، که آخرین سال دوره دولت هم هست مطرح بکنیم. امیدوار بودیم که به این نامه پاسخی داده بشه، ولی گفتن به اینکه فردا بنابراست به دانشگاه برن و هنوز پاسخی به ما داده نشده. جنبندیمون این بود که حداقل جهت اطلاع افکار عمومی متن نامه رو منتشر بکنیم.
اونطور که از محتوای این نامه میشه استنباط کرد، به نوعی گلایه دانشجوهای منتقد از سیاست‌های دولت آقای احمدی نژاد، حتی از نوع برخورد آقای رئیس جمهوری با این گروه.
ما دقیقاً همین طور است. باید بین مسئولیتی که افراد دارن و میزان پاسخگوییشون به جامعه و افکار عمومی تناسبی وجود داشته باشه. آقای احمدی نژاد چند بار در دانشگاه حاضر شدن در طول مدتی که در این مسئولیت بودن، ولی متأسفانه در اکثر دفعات این برنامه‌ها به گونه‌ای بوده که امکان حضور دانشجویان منتقد و دانشجویان معمولی دانشگاه حتی وجود نداشته و معمولاً گروه‌هایی از دانشگاه‌های امام صادق، دانشگاه امام حسین و گروه‌های دانشجویی که هوادار آقای احمد بسن پیشاپیش در پر می‌کردن اونجا انتقادی اتفاق نیفته و شاید تنها موردی که دانشجویان منتقد تونستن در جمع دانشجویان حضور داشته باشن دانشگاه پلی‌تکنیک بود که خب اونجا هم اعتراضاتی داشتن ولی امکان طرح سوالاتشون رو پیدا نکردن و بعدم برخوردهایی که بعدها با دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک شد نشون دهنده این بود که چندان این حادثه به ابلاغ مسئولین خوش نیامد.
فکر می‌کنید دلیل این عملکرد از سوی آقای احمدی نژاد چی بوده؟ چون آقای احمدی نژاد خارج از کشور حتی از منتقدان هم استقبال می‌کنن و با اونا به بحث و گفتگو می‌شینن.
که سوالاتی هم که اونجا مطرح کردیم همین هست که چطور ایشون که حاضر هستن در دانشگاه کلمبیا برن و اون برخوردها رو تحمل می‌کنن و ممانعتی ندارن، چرا در داخل کشور خودمون با دانشجویان منتقد ایرانی هم در استقبال می‌کنن؟ یه بحثی از این قضیه شاید بیان می‌گرده به اینکه به هر حال در سطح دنیا خیلی علاقه دارن که وضعیت کلی کشور رو یک وضعیت آزادی نشون بدن، اما در داخل کشور طرح علنی سوالات و انتقادات رو به صلاح اون منافع و مسائلی که دنبال میکنن ارزیابی نمیکنن. به همین خاطر به دانشجویان ایرانی اجازه پرسش مستقیم رو تا به حال ندادن.
آقای عربشاهی، روز 8 ماه مهر روز آیین بازگشایی دانشگاه هاست و آقای احمدی نژاد هم قراره که در دانشگاه تهران حاضر بشن و امسال هم سال آخر ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد. فکر میکنید با توجه به انتخابات پیش رو دانشجوهای منتقد این فرصت رو به دست میارن که بالاخره با رئیس جمهوری دیداری داشته باشن؟
تصورم این است که چنین اجازه‌ای مثل سالیان قبل داده نخواهد شد، چون الان هم که دیگه 8 مهر ماه که شما می‌فرمایید فردا هست، یعنی ما کمتر از 15-16 ساعت به همون برنامه داریم و تا این لحظه هیچ تماسی با ما گرفته نشده و بعید هم است که چنین اتفاقی بیفته. برای همین فکر می‌کنم که امسال هم همچنان نوعی سیاست فرار از پاسخگویی وجود خواهد داشت و بعید می‌دونم که به سوالات دانشجویان پاسخ بدن.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران فردا 8 مهر ماه در مراسم آیین بازگشایی دانشگاه‌ها در دانشگاه تهران حضور خواهد یافت. گفتگوی محمد زرقامی در همین باره را شنیدید با مهدی عربشاهی، دبیر تشکیلات دانشجویی دفتر تحکیم وحدت.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-420-603-874-150. و تعدادی از شنوندگان رادیو فردا هم با ارسال SMS نظرشون رو در مورد مسائل مختلف با ما در میون گذاشتن. از جمله یک شنوندهی برای ما نوشته: امیدوارم این 9 ماه زودتر تمام بشه تا اگر به آرای مردم هست رئیس جمهوری جدید انتخاب بشه، که احتمالاً اشارهشون به 9 ماه باقی مونده از دوره ریاست جمهوری آقای محمود احمدی نژاد هست. شنونده دیگری بر ما می نویسه: مناظره مککین اوباما نشان داد اوباما در حوزه سیاست کلان و به نظم درآوردن، به نوشته این شنونده، به نظم درآوردن تفاوت‌ها در جهان و خاورمیانه دارای درایت لازم نیست. شنونده دیگری از خوزستان که خودش رو SH معرفی کرده می نویسه: الان به خاطر خشکسالی متاسفانه آب استانهای خوزستان و فارس خیلی بد و شور شده و مردم اکثرا آب خوردن رو خریداری میکنن. امیدوارم که امسال بارندگی خوب باشه تا هم کیفیت آب بالا بره، هم اوضاع کشاورزی خوب بشه. شنونده دیگری به اسم مهدی بر ما نوشته: حرفای احمدی نژاد نشان دهنده اشتباه های جدید در جمهوری اسلامی است. و یک شنونده دیگر هم نوشته: مردم ایران فقط حرف میزنند اما عمل نمیکنند. با سپاس از همه این شنونده ها، یک راه دیگر هم برای ارسال نظراتتون به رادیو فردا استفاده از این شماره تلفن پیغامگیر هست. به این شماره 00420221124160 13 تکرار میکنم 00420221124113. و یک گزارش دیگه، اظهارات اخیر یک روحانی مصری درباره نقشی که جمهوری اسلامی ایران در گسترش تشیع در منطقه خاورمیانه ایفا میکند نه تنها واکنش ایران بلکه واکنش‌هایی را در مصر برانگیخته است. گزارش نیما تمدن را میشنوید.
شیخ یوسف القرضاوی یا آنطور که در زبان فارسی قرضاوی تلفظ می شود، روحانی 82 ساله مصری است که سالهاست به یکی از جنجالی ترین چهره های جهان اسلام بدل شده. آقای قرضاوی که برنامه ثابت و پرطرفدار در شبکه تلویزیونی الجزیره دارد، اخیراً در این برنامه و پس از آن در گفتگوی با روزنامه الشرق الاوسط، حکومت جمهوری اسلامی ایران را به گستراندن تشیع در کشورهای عربی خاورمیانه متهم کرد که عمدتاً سنی مذهب هستند. او گفت ایرانی ها رویای تسلط بر اعراب را در سر دارند و به طور مشخص افزود ایرانی ها می خواهند دوران نو استعمارگرایانه ای را در کشورهای عربی آغاز کنند. وی که نظراتش درباره اختلافات شیعیان و سنی ها همواره با واکنش شیعیان افراطی در ایران و عراق مواجه بوده، این بار اما در کشور زادگاهش با واکنش برخی نویسندگان و اندیشمندان مصری هم مواجه شد. با اینکه شیخ یوسف القرضاوی در سراسر جهان عرب طرفداران چند آتشه‌ای دارد، اما در روزهای اخیر برخی نویسندگان مشهور روزنامه‌های مصر اظهارات اخیر او را به ایجاد اختلاف‌های تازه میان شیعیان و سنی‌ها تعبیر کردند. ستون نویس روزنامه الدستور چاپ قاهره ایراد اتهام‌های اینچنین به حکومت شیعی ایران را التهاب‌آور دانست و می‌نویسد بیان این گونه نظرات فاشیستی به نام اکثریت اهل تسنن و علیه شیعیان خطرناک‌ترین چیز برای امت اسلام است که آنها را در برابر هم قرار می‌دهد. فهمی هویدی نویسنده دیگری که خود اسلامگرا محسوب می شود در مقاله‌ای هشدار می دهد که نظراتی مانند قرضاوی و حملاتی از این دست به تشیع فقط به تفرقه بیشتر و تضعیف همه طرفها می انجامد. شیخ یوسف القرضاوی به دلیل گستردگی فتواهایی که در زمینه‌های گوناگون صادر کرده از سوی برخی یک محافظه‌کار میانه رو دانسته می شود که سعی دارد قوانین اسلامی را با موضوعات جهان مدرن تطبیق دهد. اما برخی دیگر او را به سبب نظرات افراط‌گرایانه‌اش مثلا در باب مجاز دانستن عملیات انتحاری علیه غیر نظامیان اسرائیلی در درون خاک اسرائیل اسلامگرایی تندرو می‌دانند. وی در سخنان اخیرش گفته است حمله هیچ کشور عربی یا خارجی به ایران را نمی‌پذیرم، اما حمله ایران را هم به هیچ کشور عربی نمی‌توانم قبول کنم، به ویژه که برخی ایرانی‌ها رویای سلطنت بر دیگران دارند که این بسیار خطرناک است. پایان نقل قول. البته آقای قرضاوی تاکید کرده که منظورش از حمله ایران به کشورهای عرب منطقه نظامی نیست، بلکه حمله سیاسی و مذهبی و سازماندهی شده است که در آن حکومت ایران تلاش دارد مسائلی را به دیگران تحمیل کند. آقای قرضاوی که سالها پیش در مصر به دلیل فعالیت‌های اسلامگرایانه زندانی شد و حالا سالهاست که اجازه بازگشت به زادگاهش را ندارد، در قطر و عربستان سعودی زندگی می‌کند و گفته است وقتی 47 سال پیش مصر را ترک کرد در آنجا حتی یک شیعه هم نبود، اما حالا تعداد زیادی شیعه در مصر زندگی می کنند. با این حال آمار دقیقی درباره جمعیت شیعیان مصری در دست نیست. صرفاً گزارش تازه وزارت امور خارجه آمریکا در زمینه آزادی ادیان و مذاهب تصریح می کند که کمتر از 1% جمعیت 80 میلیون نفری مصر شیعه هستند.
اظهارات اخیر یک روحانی مصری درباره نقشی که جمهوری اسلامی ایران در گسترش تشیع در منطقه خاورمیانه ایفا می‌کند نه تنها واکنش ایران بلکه واکنش‌هایی را در مصر برانگیخته است. گزارشی بود از نیما تمدن.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
سه فضانورد چینی که روز پنجشنبه برای انجام مأموریت به فضا سفر کرده بودند با موفقیت به زمین بازگشتند. این سومین فضاپیمای سرنشیندار چین به شمار می رود. مأموریت سه سرنشین فضاپیمای شنزو شامل اولین راهپیمایی فضایی فضانوردان چینی بود که روز شنبه انجام شد. توضیحات بیشتر ژان خاکزاد.
سفینه شانزوی هفت بامداد روز یکشنبه در منطقه مغولستان داخلی چین در شمال این کشور پس از یک مأموریت فضایی 68 ساعته به زمین بازگشت. سفینه شانزوی هفت سه تایکوناد یا فضانورد چینی را روز پنجشنبه به فضا برد. برای نخستین بار جای جیاگانگ فرمانده سفینه به مدت 15 دقیقه توانست در فضا راه پیمایی کند و پرچم چین را در مقابل دوربین تلویزیون به اهتزاز درآورد. جای جیاگانگ در پیامی که به طور زنده از تلویزیون چین پخش شد به مردم چین و جهان درود فرستاد. فضانورد چینی به مردم کشورش اطمینان داد مأموریت فضایی را با موفقیت به پایان خواهد رساند. چین در سال 2003 برای نخستین بار یک تایکوناد یا فضانورد را به فضا فرستاد و در سال 2005 نیز 2 فضانورد چینی راهی فضا شدند. چین تا کنون برنامه‌های فضایی خود را به طور محرمانه انجام می‌داد و حاضر به همکاری با کشورهای دیگر در برنامه‌های فضایی نبود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، چین تلاش می‌کند تا پیش از پایان این دهه یک فضانورد را راهی کره ماه کند و تصمیم دارد در رقابت با روسیه و آمریکا خود یک ایستگاه فضایی هم ایجاد کند. در 68 ساعت مدت مأموریت سه فضانورد تلویزیون چین یک ویدیوی تبلیغاتی را پخش می‌کرد که مراحل مختلف پرتاب سفینه، خروج فضانوردان از سفینه و بازگشت سفینه به زمین را نشان می‌داد.
سه فضانورد چینی که روز پنجشنبه برای انجام مأموریت به فضا سفر کرده بودند با موفقیت به زمین بازگشتند. گزارش ژان خاکزاد را شنیدیم و خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب بشنویم.
امشب در فوتبال ایتالیا یک دیدار مهم و سنتی در پیش است که طی آن دو رقیب همیشگی و همشهری یعنی اینتر میلان و آس میلان به مسافه یکدیگر می‌روند. بازی این دو تیم همیشه در ایتالیا پر از کرکری و جنجال فوتبالی همراه بوده، مثل رئال مادرید و بارسلونا در اسپانیا، منچستر یونایتد و چلسی در انگلیس و پرسپولیس و استقلال در ایران. دیدار تیم‌های اینتر و میلان 171مین تقابل این دو تیم در 100 سال گذشته در سری آ ایتالیا است. در جدول رده‌بندی هم‌اکنون اینتر میلان با 10 امتیاز در صدر قرار دارد و آس میلان با 6 امتیاز نهم است. این دیدار که از هفته پنجم مسابقات سری آ است، امشب در ساعت 22 به وقت ایران در ورزشگاه سان سیروی شهر میلان انجام خواهد شد. در اسپانیا هفته پنجم رقابت‌های فوتبال باشگاهی دست اول این کشور دیشب با برگزاری 3 دیدار آغاز شد که طی آن دو تیم مدعی رئال مادرید و بارسلونا حریفان خود را شکست دادند. رئال مادرید در خانه رئال بتیس با حساب 2-1 به پیروزی رسید و در ردیف دوم جدول جای گرفت و بارسا هم با همین نتیجه 2-1 همشهریش اسپانیول را شکست داد تا به مکان سوم صعود کند. در مسابقه دیگر شب گذشته ویارئال با 1 گل در زمین اسپورتینگ خیخون به برتری رسید تا با 13 امتیاز صدرنشین جدول رده‌بندی شود. ادامه این بازی‌ها امشب پیگیری می‌شود که طی چند دیدار مهم اتلتیکو مادرید با سویا و اوساسونا، تیمی که جواد نکونام و مسعود شجاعی ملی پوشان فوتبال ایران در آن عضویت دارند، با نومانسیا مساف می‌دهند. در انگلیس توپچی‌های آرسنال که تا روز گذشته صدرنشین جدول بودند، در ورزشگاه خانگیشان در لندن 1-2 مغلوب هال سیتی، تیم تازه وارد به لیگ برتر شدند. دیشب البته دو تیم مدعی جام قهرمانی یعنی منچستر یونایتد و چلسی با نتایج مشابه 2-0 به ترتیب در برابر بولتون و استوک سیتی برنده از میدان خارج شدند. در بوندسلیگای آلمان هم دیشب 2 نتیجه شگفت‌انگیز به دست آمد که طی آنها بایر مونیخ پر افتخارترین تیم ژرمن‌ها با 1 گل در زمین هانوفر تسلیم شد و وردر برمن نایب قهرمان سال گذشته در یک بازی که 9 بار توپ از خط دروازه‌ها گذشت با زحمت و با حساب 5-4 هوفنهایم را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و برای ارسال نظراتتون به رادیو فردا میتونید به این شماره به ما پیامک یا اسمس بفرستید: 0-0420-603-87-41-50. و به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم.
همکارانم در این مجله شامگاهی علیرضا طاهری سردبیر و تهیه کننده و مهرزاد پدرام بودند. مهرزاد پدرام در ساعت 10 شب به وقت تهران با مشروع تازه ترین خبرهای جهان و چند گزارش خبری در یک بخش 15 دقیقه‌ای با شما خواهد بود. تا هنگام روز و روزگارتان خوش. امیر زمانی فر، رادیو فردا.